وقتتون بخیر، رسیدیم به ساعت 16. اینجا رادیو ایرانه و عنوان برنامه بعدی کافه هنر.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
سرزمین من همین قالی است زیر پایه‌های مبل که بوی گلهاش از پوست پاهای شما راه می رود تا دلتان. آینه من این آلبوم مقوایی است گشوده روی میز، با گریه های مقوایی، لبخند و چشم های مقوایی. آسمان من گچبری ها و سقف مسجد هاست. میبینید، میبینید که من چگونم؟ مرا میبینید که موسیقی من صدای شماست که از کوچه میگذرید. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه‌ای ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. دوستان عزیزم، افتخار بدین یک بار دیگر در پیشگاه شما باشیم با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی شما. از رهگذر شماره ها 220-486 و 220-5009 صدای شما شنیده است. شعر ابتدای برنامه از بیژن نجدی بود که 24 آبان ماه در سال 1320 زاده شد، نویسنده و شاعری که سرود دلم می‌خواهد شعری بنویسم هنگام که خفتم در تابوت و من دوباره زاده خواهم شد. خب رفقای ما، افتخار بدین یک بار دیگه در پیشگاه شما باشیم با طرح موضوعات و دغدغه‌های فرهنگی. هفته کتاب و کتابخوانی هم هست. خوش به حال همه کسایی که کتاب دوست دارن، یعنی کتاب خوندن رو دوست دارن، میتونن کتاب‌های خوبی برای مطالعه پیدا بکنن و لذت زندگی رو در چنین روزهایی دو چندان بکنن. خیلیا تو خلوت خودشون این روزا، کسانی که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستن، میتونن خلأ در واقع این دوری از دیگران، دوری گزینی فیزیکی از دیگران رو تا اندازه‌ای جبران بکنن. میرن تو دنیای داستان‌های جذاب نویسنده‌های بزرگ دنیا و خلاصه یک زندگی زیباتر برای خودشون تو ذهنشون خلق میکنن، هرچند که موقت اما یک تجربه دلپذیره. میخوایم یک پیشنهاد بدیم. ما اگر خاطرتون باشه دو سال پیش یک طرحی رو در برنامه پیشنهاد دادیم و خدا رو شکر با همکاری شما، نهادهای فرهنگی، به ویژه خود مردم، کسانی که کتاب اهدا کردن، با موفقیت به انجام رسید. و حالا اون طرح البته مربوط بود به راه اندازی 40 کتابخانه عمومی در 40 روستای محروم کشورمون که در استانهای مختلف با همکاری خود شما، با اهدای کتاب از طرف شما شکل گرفت. اما فکر بکنید یک لحظه واقع گرایانه فکر بکنید، ما هزاران روستا و حتی شهرهای مختلفی داریم که کتابخانه عمومی ندارن. اصلاً حتی یک کتابخانه عمومی در شهر شما ممکنه نباشه. خیلی شهرها هستن، خیلی هزاران روستا، یعنی تعدادشون واقعاً زیاده. بنابراین ما با مسئولان حوزه کتاب و کتابخانی هم که صحبت می‌کنیم، همه متفقن بر این که اگر با همین فرمون، با همین سرعت پیش بریم، حالا حالاها عدالت فرهنگی در این سرزمین دست کم در حوزه کتابخانه عمومی برقرار نخواهد شد. یعنی خیلی کار نکرده وجود داره، خیلی مناطقی هستن که محروم هستن. یه پیشنهادی که به ذهن ما میرسه در کنار این فعالیت، یعنی در کنار کار تجهیز و راه اندازی کتابخانه ها و با استفاده از کتاب های کاغذی، این است که در این روزگار یه مقداری از فناوری نوین استفاده بکنیم برای برقراری و نزدیک شدن به دست کم عدالت فرهنگی. چگونه؟ با راه اندازی فضاهای مجازی که خدمات کتابخانه‌ای به مردم میدهند. دولت میتونه این کارو بکنه، از ثروت این سرزمین بهره بگیرد برای نزدیکتر شدن به عدالت فرهنگی. کتابخانه‌های مجازی داشته باشیم تا در هر نقطه دورافتاده‌ای، اگر البته دسترسی به اینترنت برای مردم به درستی مهیا بشود، بتونه دست پیدا بکنه به میلیون ها و هزاران و صدها کتاب دلخواه خودش در حوزه هایی که دوست میداره. یعنی مهم نباشه که چه کسی در کجای این سرزمین زندگی میکنه، بنابراین دسترسیش به کتابخانه بیشتر یا کمتر. دست کم از کتابخانه های مجازی میتونیم استفاده بکنیم برای نزدیکتر شدن به عدالت فرهنگی. این یک نظرسنجی است. اگر شما موافق هستید که برویم به سمت تجهیز کتابخانه های مجازی، یعنی دولت در این زمینه قدم برداره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدم برداره، خود ما و شما قدم برداریم که کتابخانه های مجازی، یعنی کتابخانه درست بشه به وسعت همه ایران و به وسعت وطن فارسی، یعنی از اون هم ده ها برابر بزرگتر، حالا شما اگر موافق هستید عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 بفرستید که این پیشنهاد رو به صورت رسمی تر پی بگیریم، مطرح بکنیم، دنبال بکنیم. اگر هم مخالفید به هر دلیل عدد 2 رو به 3900 لطفاً بفرستید. اگر دیدگاهی دارین از رهگذر شماره های تماس 220486 220509. اگر مایل هستین گزارش های آماده بکنین برای ما بفرستین به عنوان ایران یار به وبگاه رادیو ایران نقطه آی‌آر مراجعه بکنید لطفاً و گزارش بدین از کتابخانه عمومی منطقه خودتون که احیاناً فعالیت مجازی هم دارند.
از من نباز غافل، من یار مهربانم.
من با کتاب زنده هستم، کتاب نباشه زنده نیستم.
حرفی که امروز میخوان یاد بگیریم حرف ژ هست.
گفت میخوام این کلاس هوشمند رو در دهلاوی روستای خودمون انجام بدیم.
بعضی روستاها نه کتابخانه در مسجد دارن نه کتابخانه مستقل دارن.
از آموزش هست که میتونه جامعه متحول بشه.
رادیو ایران برگزار میکند
معرفی کتابخانه شهر و روستای شما در کافه هنر،
معرفی کتابخانه های استان ها به ویژه آنها که در روزهای سخت کرونا آثار خود را به صورت دیجیتال در اختیار مخاطبان میگذارند.
کتابخانه ایران
کتابخانه ای به وسعت ایران 24 آبان تا 24 آذر 99.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. شما رو به یاد یک اثر معروف موسیقایی میندازه از شعرهای معروف رهی معیری به اسم خزان عشق و همون تصنیف معروف شد خزان گلشن آشنایی که بعدی زاده اون رو در دستگاه همایون اجرا کرد. حالا زادروز رهی معیری است، یکی از شاعران بزرگ، غزل سرایان بزرگ این سرزمین در دوران معاصر، دوران نزدیک به ما. یک بخشی از یک پوشه شنیداری رو تا لحظاتی دیگر برای شما پخش خواهم کرد که صدای یک شاعر دیگر رو میشنوید وقتی از اثر معروف رهی معیری خاطره ای رو در ذهن نگه داشته و از تأثیر این خاطره در مسیر فعالیت حرفه‌ای خودش و فعالیت حرفه‌ای همکاران و همدوره‌ای‌هاش هم صحبت می‌کنه. رهی معیری یک چهره‌ای که در واقع در روزگار نزدیک به ما می‌زیست و تحت تأثیر شاعران بزرگی بود مثل سعدی، حافظ، مولوی، صائب و دلبستگی زیادی به سعدی مخصوصاً داشت، شیفتگی بسیاری به سعدی داشت و زبان فارسی رو بسیار دوست می داشت و به زبان فارسی عشق می ورزید. در ساخت تصنیف و در ساخت آثار خاطره انگیز برای شما خاطراتی ساخت، برای شما گنجینه‌ای ساخت که همیشه ماندنی است. این بخش آماده شد، به من بفرمایید که در اولین فرصت پخش بکنیم. آقای علی یداللهی مهمان من، خیلی خوش آمدی علی جان. سلام.
سپاسگزارم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین همکارانمون و همکافه‌های خوبمون.
خیلی متشکرم. علی یداللهی دو هفته یک بار شنبه ها مهمان منه و از تئاتر حرف میزنه در کافه هنر.
در خدمت شما
هستم. حالا دو هفته است از تئاتر چیزی نگفتی.
بله. والا تئاتر چیزی ازش نمونده که چیزی ازش بگیم. تئاتری وجود نداره. سالن ها تعطیله. اجراها تعطیله، تمرینات تعطیله، هیچ چیزی برگزار نمیشه و با این دستورالعمل جدیدی هم که صادر کردن تا ساعت 6 بعد از ظهر، دستورالعمل بسیار غیر کارشناسانه، من مطمئنم که هیچ مشاور هنری کنار این دستورالعمل نبوده که مشاوره بده. هنر جنبه سرگرمی داره برای مردم.
حالا چون حکم قطعی اول نباید بدیم بسیار غیر کارشناسانه، اول دلائل خودمون رو باید بگیم، دلائلی که فکر میکنیم این تصمیم گیری غیر کارشناسانه بوده. حالا اجازه بده اون بخشی رو که قولش رو داده بودیم، صدای اسماعیل نواب صفا رو میشنوید، یک شاعر عزیز فقید دیگر درباره رهی معیری و بعد صدای شعرخوانی رهی معیری.
شاید که در سال 1317 من 13 سالم بود، برای اولین بار از این که شد خزان رهی رو شنیدم. آهنگ این ساخته بدیزاده و شعرش مال رهی. باید اقرار بکنم که از همون تاریخ اثر موزون زیبا در مغز من و در اندیشه من نقش گرفت و من شعرهایی که بعد از من آمدن و با کار تصنیف آشنا شدن بدون تردید تحت تأثیر رهی قرار گرفتیم.
به من که سوختم از داغ مهربانی خیش، فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد؟ سرای خانه به دوشی حصار عافیت است، سبا به طایر بی آشیان چه خواهد کرد؟ ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را، شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟ مکن تلاش که نتوان گرفت دامن عمر، غبار بادیه با کاروان چه خواهد کرد؟ به باغ خلد نیاسود جان علوی ما، به حیرتم که در این خاکدان چه خواهد کرد؟ صفای باده روشن ز جوش سینه اوست، تو چاره ساز خودی آسمان چه خواهد کرد؟ به من که از دو جهان فارغم به دولت عشق، رهی ملامت اهل جهان چه خواهد؟
نسیم بس نسیم بس بس زندگان چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟ نسیم بس بس زندگان چه خواهد کرد؟ بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان، چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟ بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان، چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟
ساعت 16:18 است. کافه هنر رو از رادیو ایران میشنوید و من با علی عبداللهی بازیگر و کارگردان تئاتر صحبت میکنم. یه خبری رو همین چند دقیقه پیش دیدم علی جان، نوشته بود که بخشی از اعتبارات جشنواره تئاتر کودک صرف تجهیز سالن‌ها میشود. مدیر کل ارشاد استان همدان گفتن آقای احمد رضا احسانی همین امروز این خبر رو دادن و گفتن اگه پول ما رو بدن، حالا یعنی اون اعتبارات جشنواره رو برای برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، بخشی از اون رو صرف تجهیز و تعمیر سالن‌ها و مجتمع‌های فرهنگی هنری استان می‌کنیم و گفتن که این نیاز به شدت وجود داره. یاد اون صحبت‌های تو افتادم که پیشنهاد داده بودی به جای در واقع هزینه برای برگزاری جشنواره یا خیلی از هنرمندان دیگه این پیشنهاد دادن، بیایم و به فکر زیرساخت‌ها، اول به فکر خود هنرمندانمون باشیم بعد به فکر زیرساخت‌ها. مثلا یادم هست اون پیشنهاد رو مطرح کردیم که برای نمایش‌های عروسکی سالن‌های مناسب
و سنتی، سالن سنتی اختصاصی،
بله، و تعزیه، اینا همه سابقه داره توی برنامه که.
ولی از یه طرفی هم میگن که پولی که برای جشنواره است باید برای جشنواره خرج بشه، ما نمیتونیم.
نه الان که برات خبر خوندم، خوشحال بله شدی؟
نه من خوشحال شدم. اینی که آیا مثلا از ارشاد این پول بابت تجهیز
دیگه ببین
در اختیارشون قرار بگیره،
گفته شده در صورت تخصیص اعتبارات جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان بخشی از اون رو صرف تجهیز و تعمیر سالن‌ها و مجتمع‌های فرهنگی هنری استان همدان می‌کنیم. خیلی خبر خوبیه.
خیلی خوشحال میشم اگه اتفاق بیفته.
آره، حالا با خود آقای احسانی یا مسئولان دیگر هم در استان صحبت می‌کنیم، چون یک چیزی است که ما داریم دنبال می‌کنیم. حتماً نباید که طبق در واقع اون چیزی که پیشتر مشخص شده در دوره بحران دست کم میتونیم ابتکار عمل به خرج بدیم و در مرکز هنری نمایشی در اداره کل هنری نمایشی هم یه اتفاق مشابه افتاده بود. قرار بود که از یک جای دیگری از بودجه بیان کمک بکنن فعلا در دوره کرونا به هنرمندان.
اگر این اتفاق بیفته، در همه شهرستان ها اتفاق بیفته، ما سالن اختصاصی نمایش سنتی، سالن اختصاصی نمایش عروسکی داشته باشیم، عروسکی بزرگسال، عروسکی کودک، خیلی اتفاق خوبیه، بهتر از برگزاری جشنواره.
حالا البته لحنشون گفتن اگر پول بدن ما یه بخشیشو، یعنی ممکنه فعلا اصلا اصل قضیه معلوم نیست چه اتفاقی براش بیفته. منتظر هستیم، چون خانه تئاتر هم اخیراً یه بیانیه‌ای صادر کرده و بیانیه اعتراضی و انتقادیه. چیه محتواش؟
در مورد همین دستورالعمل ساعت کار دیگه.
خب
به اعتراض به دستورالعمل جدید دادن که گفته خب اولا که 9 ماه تئاتریا بیکار هستن.
شیوه نامه اینه که سینماها و تئاترها، سالن‌های تئاتر تا ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر فعالیت میکنن.
بله.
خب این چه اشکالی داره؟
خب این اشکالش اینه که ببینید کلا کنسرت موسیقی، سینما، تئاتر یک جور برای تفریح و رفاه مردم دیگه، و مردم از ساعت 6 به بعد که کارشون تعطیل میشه تازه میان برای حالا تفریح، برای رفاه، برای استراحت کنسرت ببینن، تئاتر ببینن، سینما برن. قبلش که مردم سر کار هستن.
در روزگار کرونا دیگه یه مقداری شرایط تفریح و زمان بندی ما به هم میریزه. خب کمان که همه چیز به هم ریخته.
خب ببینید اول که ما میگیم که از نظر بهداشت روانی جامعه مردم به حالا آرامش و تفریح احتیاج دارن با این استرس هایی که این 9 ماهه در مردم به وجود اومده، از اون طرف هم به هنرمندان میگن هنرمندا دست به کار بشین، یه کاری بکنید. این که مردم اگه میخوان کاری هم مثلا بیان تئاتر ببینن، موسیقی ببینن، که وسط روز که مرخصی نمیگن ساعت 2 بعد از ظهر ببخشید آقا 2 ساعت مرخصی من بدم بخوام برم تئاتر ببینم.
یادت دوره جنگ این اتفاق میافتاد؟ یعنی در تمام تقریبا دوران جنگ به دلیل همون شرایط ویژه از قضا ساعتایی که ما تئاتر می‌رفتیم می‌دیدیم همین ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر.
ما دانش آموز بودیم.
خب یادته که اون دوره بحرانی بود.
بله بحرانی بود.
خیلی خب الان هم همون دوره بحرانی است. یعنی می‌خوام بگم این تجربه رو یک بار از سر گذروندیم در یک دوره همین ساعت رو، یعنی قبل از ساعت 6 واقعا مردم می‌رفتن تئاتر. بچه‌ها، دانشجوها می‌رفتن دیگه تئاتر شهر، واقعا اون ساعت‌های بعد از ظهر همیشه مورد استقبال زیاد قرار میگه. بنابراین یه دوره این اتفاق افتاده.
بله نسل ما اون دوره رو تجربه کرده، ولی شاید این نسل اون دوره رو اون تجربه نخواهد
بگم. فقط ما این بار این کار رو یه بار انجام دادیم.
بله،
یعنی این که ثابت کردیم که در دوره بحران میشه ساعت تفریحمون رو عوض بکنیم، یه زمانبندی مدیریت دیگری بکنیم. اما اینکه واقعا این کمک میکنه، یه دوستی میگفت شبا مگه در واقع فرقی میکنه، مثلا شبا
ساعت 6 به بعد میاد بیرون،
6 به بعد مثلا کرونا تهاجم میکنه، این منطقی نیست. باید یه مقداری در مورد این زوایا بحث بکنیم. حالا هر زمان که با آقای دکتر گیلابادی هم تماسمون برقرار شد میتونیم با ایشون صحبت بکنیم، مدیر عامل خانه تئاتر هستن. بنابراین الان یک چنگانگی وجود داره. برخی از هنرمندان علاقمندن چون باشون صحبت کردیم که فعالیت بکنن، برخی هنرمندان اصلا مخالفن. یعنی با برخی از دوستان صحبت کردیم، گفتن آقا با جون مردم نباید بازی کرد.
بله.
خونه بشینیم، ولی دولت موظف حمایت بکنه، و چون طبیعتاً امکان این حمایت در این شرایط اقتصادی وجود نداره، ناگزیر دست کم یک شرایط فعالیت. یه پیشنهاد مهم دیگری هم مطرح شد علی جان، یعنی مسئله دیگه زمان نیست، مسئله مکانه. یعنی میگیم تئاتر شهر، سالن اصلی.
بله.
حتی در شرایط بحرانی این شرایط رو، این امکانات رو برای حفاظت از سلامت مردم و مخاطبان خودش فراهم کرده، این امکان رو داره به دلیل مثلا سقف بلند، امکاناتی که در اختیار داره، رعایت شیوه نامه ها و اینکه فضای وسیع تریه در شرایط بحرانی میتونه فعال باشه باز با رعایت شیوه نامه. ولی توی همین مجموعه تئاتر شهر سالن های کوچکتری هستن که واقعا این شکل و شرایط رو تأمین نمی کنن.
ببین شاب از
حالا طرفم... چه قبل از 6 بعد از ظهر، چه بعد از 8 بعد، این فرقی واقعا ساعت نمی کنه.
اعتماد مردم باید اعتماد مردم رو جلب کنیم دیگه. که چطور وقتی از اون طرف مردم میشینن پای تلویزیون میبینن همش میگن آقا اینجا خطر داره، اونجا خطر داره، اینجا نرید، اینجا نرید.
پیشنهاد رو دقت کردی؟ پیشنهاد
نه، درست فهمون شما. ولی اینکه مثلا ما از طریق رسانه‌های مختلف، مطبوعات، صدا و سیما، باید این اعتماد رو به مردم بدیم.
علی جان چه اعتمادی الان؟ قضا کده ها رو میگن مثلا شیش به بعد تعطیل، ملت با علاقه دوستان عزیز میرن میشینن و توجهی هم خیلی هاشون ندارن. واقعا خیلی از مردم که الان شما کافیه وقت اگر سواری ماشین تاکسی هستین نگاه بکنین به این رستوران ها، قضا کده ها، ببینید هنوز نشستن تنگاتنگ هم نشستن. حالا شما میگی اعتماد ایجاد
مترو بکنی. مترو
بنابراین حالا اون رو بذاریم کنار، اصلا فعلا بحث خود هنرمندان در درجه اول که شرایطشون چگونه برای یک فعالیت سالم مهیا بشه. بعد مخاطبان
هنرمند هم میگه باشه من تو این شرایط میام، حتی ساعت 2 بعد از ظهرم کار اجرا میکنم، ولی من باید تامین بشم، باید کمک هزینه، حالا کمک هزینه نه، هزینه کامل تولید اون اثر هنری رو به من هنرمند بدین. حالا یک نقاش میخواد نمایشگاه نقاشی
بزنه، کمک هزینه چقدر پرداخت شده به هنرمندان تئاتر؟
ببین ما کلمه کمک هزینه واقعا شاید 1/5 هزینه اصلی اون نمایش رو میدن. ما حتی اگه بخوام بهداشت روانی جامعه رو دولت بیاد بگه آقا من به خاطر اینکه مردم بهداشت روانی داشته باشن، به آرامش برسن، حتی در سالن‌ها رو مثلا رایگان باز می‌ذارم، مردم بیان رایگان تئاتر ببینید. مردم یا مثلا چه میدونم دستورالعمل‌های بهداشتی رو ما با تئاتر خیابانی می‌خوام به مردم آموزش بدیم. خب اینو کدوم وزارت خونه ای باید بیاد بودجهشو بده به هنرمند تئاتر بگه این پول شما، معیشت شما، حالا برای من اثر تولید بکن و رو در خیابان ها به مردم آموزش بده.
حالا میتونیم بله آرمان شهر رو به تصویر بکشیم، ولی داریم از واقعیت حرف میزنیم. الان دوستان عزیز که صدای ما رو میشنون میتونن دیدگاهشون رو مطرح بکنن که آیا با این محدودیت مکان بیشتر موافق هستین یا محدودیت زمانی؟ یعنی این که از یه ساعتی بعد دیگه همه ی فعالیت‌های تئاتری و سینمایی در همه سالن‌ها متوقف بشه یا نه؟ مثلا فرض کن یه مجتمع سینمایی هست که شرایط بهتری داره، امکانات بهتری داره.
هم پیشنهاد سومی داره خوب. که میگه به صورت صنفی شما این کار رو انجام بدین. مثلا بگیم یک صنفی از 10 صبح تا مثلا 2 بعد از ظهر، یه صنف دیگه از 2 تا 4 فعالیت بکنه، یک صنفی از مثلا 4 تا 8 شب، یه صنفی از 9 شب تا 12 شب. این پیشنهاد سومی هست
که پیچیده تر بشه، امکان ناپذیر تر به اصطلاح. خب حالا بریم صدای عزیز شما رو بشنویم فعلا دوستان عزیزم.
فریاد هستم، یه پیشنهاد درباره هفته کتاب و کتابخانه داشتم. 4-5 کتابو همزمان با هم شروع میکنم تو ساعتهای مختلف، روزهای مختلف. یه کتابو نمیگیرم بخونم انتخاب، بعد 4-5 کتاب با هم به صورت الکترونیکی دیجیتال، هم به صورت فیزیکیش من دارم امتحان میکنم. جالب بود برام.
خیلی تجربه خوبیه، اتفاقا میخوام بگم تجربه خوبیه برای اینکه مثلا من دوستانی دارم که تنظیم کننده موسیقی هستن، میخوام بگم دوستان دیگه، هنرمندان دیگرم در زمینه کار خودشون این کارو میکنن. یعنی مثلا 3 آهنگ رو در شکل‌های مختلف، انواع مختلف، سبک‌های مختلف در نظر میگیرن و کنار میگذارن، شروع میکنن روی این آهنگ کار کردن. یه وقت ممکنه واقعا حوصله آدم سر بره، یعنی به این نقطه برسیم که دیگه این آهنگ شما رو اقناع نمیکنه، میخوای فضا تو عوض کنی، میری تو یه فاصله روی اون یکی تنظیمت کار میکنی. این کتاب همینطوره، یعنی یه کتاب مثلا کتاب سرگرم کننده است یا یه کتاب فلسفی خیلی عمیق‌تریه، هر کدومش یه ظرفیتی برای ذهن ما ایجاد میکنه دیگه. بنابراین خیلی‌ها این تجربه رو دارن، ذهن همه البته ممکنه جواب نده.
به کتابخانه مجازی اگه تجهیز کنم برای روستاها را به مناطق محروم به کار خوبه، اما اساسا تو کشور ما اصلا زیر ساختش مهیا نیست. یعنی دانش آموزه ما خوان برنامه درسیشون رو پیگیری کنن خیلی با مشکل روبرو شدن. بکنه کتابخانه اساسا مشکلاتش 1000 برابر.
بله دیگه کم کم. حالا ببینید الان شرایط، من مثلا دیروز داشتم فکر میکردم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، الان میدونید کاغذ چقدر گرون شده و میدونید که کاغذ در واقع بخش قابل توجهش از بریدن درخت هاست و صدمه زدن به طبیعت. در هر صورت گرانی کاغذ اصلا اجازه نمیده که در کوتاه مدت واقعا ما بریم کتاب‌های جدید رو به دست روستاییان، شهرهای محروم و به دست همه مردم ایران بتونیم.